حکومتی و دفاتر حکومتی رو بر مبنای این تاریخ قرار دادند و نوشتند. تاریخ هجری رو به این گونه ترسیم کردند که از ابتدای ربیع الاول مبنای تاریخ هجری قمری قرار بگیره. اونطوری که استحضار دارید، سال روز ورود پیامبر یا همون تعبیر هجرت پیامبر به مدینه، هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبنای تاریخ قرار گرفت، مبنای تاریخ قمری قرار گرفت. منتها روز شمار و گاه شماری که به عنوان تقویم انتخاب شد برای این تاریخ از ابتدای محرم محاسبه می شد، همون ابتدای محرمی که در سالهای گذشته هم تقریبا به نوعی مرسوم بوده، منتها به صورت رسمی از ابتدای محرم شروع شد. هر ماه 12 ماه رو مشخص کردن که این 12 ماه یکی در میون 29 سی روز به حساب می اومد و اساس هم بر این تقریبا به صورت یکی در میون 29 سی روز بود و مبنای ورود هر ماه یا مبنای قبول هر ماه رؤیت هلال نو ماه بوده که بر مبنای رؤیت اون هلال اعلام می‌کردن که ماه جدید آغاز شده یا نه. این مبنا رو تعیین کردن، این مبنا رو مقرر کردن، از محرم آغاز می‌شد و به ذی‌حجه پایان پیدا می‌کرد و تمام می‌شد. یک دوره گردشی رو هم برای او قرار دادن.
مجاری برای مرور تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
یکی دیگه از اقداماتی که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد این بودش که تشکیلاتی رو تأسیس کردن، تشکیلاتی رو ایجاد دادن. این تشکیلات به عنوان بیت المال معرفی شد. اومدن جایی رو قرار دادن، وقتی کشورهای مختلف رو فتح می‌کردن، تو جنگ‌های مختلف پیروزی‌هایی رو به دست می‌آوردن، غنایم اون رو می‌آوردن، اون قسمت از غنایمی که سهم رزمندگان و مجاهدان بود به اونها پرداخت می‌کردن، در اختیار اون قرار می‌گرفت. مابقی اونها رو در محدوده‌ای قرار می‌دادن به عنوان بیت المال که از این بیت المال یک مقرری ماهانه‌ای رو برای تمام مسلمان‌ها قرار داده بودن، به نوعی که همه مسلمان‌ها در شهرهای اسلام ماهانه مقرری رو از دولت دریافت میکردن، از حکومت دریافت میکردن که این مقرری برای اونها ثبت و ضبط شده بود. این مبنایی بود، جایگاهی بود، یک مرکزی تشکیل شد به عنوان بیت المال و معمولا امینترین فردی که خلیفه برای خودش داشت اون رو منصوب میکرد به عنوان مسئول بیت المال در هر شهری. یعنی وقتی یک فردی رو خلیفه تعیین میکرد به عنوان امیر یک شهر یا به عنوان خلیفه یک شهر به نیابت از خودش، معمولا یک نفر رو هم همراه او معرفی میکرد، منصوب میکرد به عنوان مسئول بیت المال یا به تعبیری وزیر دارایی اون امیر و اون ولی که از جانب او منصوب شده بود برای یک امارت.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران، آلیس برای خانواده.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه شلیک پر کم آلینوم زاد توی هدف، آلینوم زد با بوی خوب، آلینوم زاک مثل صدف، آلینوم رنگ و همونی که بود، آلینوم سفیده مثل بر، آلینوم
محصولات شوینده و بهداشتی با فناوری روز جهان. آلینوس، پاکیزگی در حد لالیگا، سری ستاری لالیگا.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت.
هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن برنامه جهان در سالی که گذشت خوش آمدید. در این برنامه وقایع سیاسی مهم آبان 1402 رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. با شروع آبان 1402 همچنان غزه زیر تهاجم و آتش گسترده رژیم وحشی قاسب صهیونیستی بود و آمریکا همچنان حامی اصلی رژیم صهیونیستی در این تهاجم بیمانند و کشتار بیرحمانه مردم غزه. دوم آبان بود که سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با تأکید غیر مستقیم بر لزوم ادامه داشتن کشتار مردم نوار غزه توسط رژیم موقت صهیونیستی ادعا کرد که تل‌آویو حق دفاع از خود و هدف قرار دادن سران حماس را دارد. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید با امداد سه‌شنبه مدعی شد که اکنون زمان مناسبی برای آتش بس در نوار غزه نیست و تل‌آویو حق دفاع از خود و هدف قرار دادن سران حماس را دارد.
ما به حمایت از اسرائیل ادامه خواهیم داد و تمرکز ما بر این است که مطمئن شویم آنچه را که برای ادامه جنگ نیاز دارد در اختیار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته اول آبان 1402 ضمن رد آتش بس در غزه ادعا کرده بود که هر گونه آتش بس به حماس این فرصت را می دهد تا برای ادامه حملاتش علیه رژیم تروریستی صهیونیستی به تجدید قوا بپردازد. آبان 1402 نیویورک تایمز نوشت:
جنگ جاری در فلسطین بسیاری از فرضیات مربوط به تنش اسرائیل و فلسطین را در هم شکست و نشان داد که حماس قابل مهار نیست و احتمال شکست کامل اسرائیل وجود دارد و عرب نمی توانند موضوع فلسطین را نادیده بگیرند.
از سوی دیگر وبگاه آمریکایی آکسیوس در گزارشی گفته است که صهیونیست ها این تونل ها را مترو غزه می نامند. کارشناسان آمریکایی نیز می گویند که در دو دهه گذشته مقیاس و پیچیدگی تونل‌های نوار غزه افزایش یافته و بسیاری از آنها به برق، روشنایی و خطوط راه آهن مجهز شدند و حتی برخی گفتند که بخشی از عملیات طوفان الاقصا از طریق تونل‌های حماس که تا زیر شهرک‌های صهیونیستی ادامه یافته انجام شده است. هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور در آستانه 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 58 را ضربه ملت ایران به آمریکا عنوان کردند و فرمودند 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب 13 آبان سال 58 بود که دانشجوها رفتند وارد سفارت شدند و آن را تسخیر کردند و اسرار و اسناد پنهانی آن سفارت را افشا کردند. آبروی آمریکا رفت. ایشان همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه با حمایت آمریکا فرمودند:
مردم غزه با صبر خودشون توانستند وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره؟ تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت. اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه، میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه. لابد بسیج لندن این کار رو کرده.
ایشان همچنین در بخشی دیگر از بیانات خود در خصوص حضور مردم با جمعیت‌های انبوه در خیابان‌ها در محکومیت رژیم اشغالگر قدس و آمریکا فرمودند:
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینا به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
همچنین رهبر انقلاب در توصیه خود به دانش آموزان فرمودند: تحلیل داشته باشید. شما باید از اصل انقلاب اسلامی تحلیل داشته باشید. از قضیه دفاع مقدس، جنگ 8 ساله باید تحلیل داشته باشید. از قضایای گوناگونی که در دهه 60 اتفاق افتاد همینجور. از واگرایی هایی که در دهه 70 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید. از حوادث گوناگونی که در دهه 80 و 90 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید. یعنی بدانید، تشخیص بدهید که این حادثه چه بود، از کجا شروع شد، کی پشت این حادثه بود و این حادثه چه نتیجه‌ای داشت. در آبان شرایط غیر انسانی مجروحان و تیم‌های پزشکی در غزه بسیار زجرآور بود.
سازمان‌های پزشکی بین‌المللی با هشدار درباره فاجعه بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند: در سایه محاصره سنگین و حملات مستمر رژیم اسرائیل، تیم‌های پزشکی در بیمارستان‌ها قادر به ارائه خدمات نیستند و حتی مجبورن عمل‌های جراحی سخت را بدون بیهوشی انجام دهند.
شب گذشته ما در بیمارستان 300 مجروح و 150 شهید را پذیرش کردیم. ما 2 عمل سزارین برای 2 خانم به شدت مجروح را انجام دادیم. سعی داریم این موقعیت بحرانی رو مدیریت کنیم، چیزی که واقعا غیر عادیه. صادقانه بخوام بگم بخش از بیمارستان برق نداره. آب بخش مراقبت‌های ویژه هم قطع شده.
اوضاع در کرانه باختری ملتهب گزارش شده و کشتار غیر نظامیان نقض جدی مفاد حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه و اساسی تای ارزش‌های بشریت است. تمشال اشان، خبرنگار بدون مرز در غزه.
جنایت‌های کشتار جمعی همچنان وجود دارد. تا الان شمار زیادی از شهدا به این مرکز منتقل شدند. دقایقی پیش اطراف این بیمارستان هم بمباران شد و 10 نفر شهید شدند که به بیمارستان منتقل شدند. شمار زیادی از آنها کودکان هستند. شماری هم از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند. قبل از آن هم یک جنایت کشتار دیگری در جبالیا اتفاق افتاد.
بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای مهم و تاثیرگذار باید برای توقف این تخلفات و محکوم کردن صریح رژیم صهیونیستی حضور داشته باشند و در محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی صهیونیستی موضع‌گیری کرده و نسبت به بی‌توجهی و سکوت جامعه جهانی انتقاد کرده و خواستار توقف سریع حملات رژیم صهیونیستی به غزه شوند. بمباران بیمارستان‌های غزه که حاوی زنان، کودکان و غیر نظامیان بی‌گناه است، آخرین نمونه از حملات اسرائیل است که فاقد اساسی‌ترین ارزش‌های انسانی است. آتش بمب‌های آمریکایی اسرائیلی که بر زخم‌های بیمارستان‌های غزه ریخته شد، به زودی دامن صهیونیست‌ها را خواهد گرفت.
ما می‌خواهیم آتش‌بس شود. این وضع خیلی ترسناک است. خیلی ترسناک است. حملات و ویرانی‌ها خیلی وحشتناک است. آنها همه چیز ما را خراب کردند. خیلی از مردم شهید شدند. از این وضعی که داریم خیلی میترسم. فقط آتش بس میخواییم. میخواییم به خانه های خودمان برویم.
رژیم اشغالگر قدس باید در قبال جنایات مرتکب شده علیه غیر نظامیان پاسخگو باشد.
نیمه آبان 1402 نخست وزیر عراق به دیدار رهبر انقلاب اسلامی ایران آمد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند برای توقف کشتار مردم غزه باید فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی افزایش یابد و عراق میتواند در این زمینه نقش ویژه‌ای داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از مواضع خوب و قوی دولت و ملت عراق در حمایت از مردم غزه بر لزوم افزایش فشارهای سیاسی دنیای اسلام به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توقف کشتار مردم غزه تأکید کردند و گفتند کشور عراق به عنوان یک کشور مهم در منطقه میتواند در این زمینه نقش ویژه‌ای داشته باشد و یک خط جدید را در دنیا دنیای عرب و جهان اسلام به وجود بیاورد. نخست وزیر جمهوری عراق علاوه بر دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد.
معتقدیم هر چه سریعتر باید بمباران ها قطع بشه، هر چه سریعتر باید آتش بس بشه، هر چه سریعتر باید امداد و کمک به مردم مظلوم و مقتدر غزه. معتقدیم رژیم صهیونیستی فرو ریخته، لکن اون چه که میخواد سرپا نگه داره این رژیم رو اون امریکایی‌ها هستن. به عبارت دیگه این شکست مفتضاحانه رژیم صهیونیستی رو جنایت و جنایت علیه بشریت و نسل کشی نمیتواند جبران بکنه.
محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گزارشی از رایزنی‌های خود با مقامات مختلف جهان درباره تحولات فلسطین ارائه کرد و با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان بر مسئولیت نهادهای بین المللی و مجامع حقوقی درباره این جنایات تأکید کرد و گفت
ما در تلاش هستیم از طریق این دیدارها و البته نقشی که عراق که یک نقش سیاسی هست در این خصوص ایفا میکنه، تلاش داریم که با کشورهای تاثیرگذار در منطقه و کشورهای تاثیرگذار در جهان در این خصوص صحبت بکنیم تا هر چه سریعتر آتش بس در غزه برقرار.
در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که کشور عراق به عنوان یک کشور مهم در منطقه میتواند یک خط جدید را در دنیای عرب و جهان اسلام به وجود بیاورد. اما این خط جدید چیست؟ آقای دکتر هادی ثروتی به این سوال پاسخ می‌دهد.
سرنوشت کشورهای عرب در مواجهه با حوادث محیط بین المللی و خصوصا منطقه غرب آسیا یا به تعبیری خاورمیانه رقم خورده. دوره به اصطلاح وجه المصالحه جریانهای قومیتی قرار گرفتند. در دوره‌ای که خب در قیمومت فرانسه و انگلستان بودن و بعدها آمریکا وارد معرکه شد و اینها رو مدیریت کرد، اما در بعد از جنگ جهانی دوم که نهضت‌های استقلال طلبی در کشورهای عربی بیشتر شد، در لبنان، در سوریه، در الجزایر، در مصر و بسیاری از این کشورها، ناسیونال سوسیالیسم ایدئولوژی بود که متأسفانه این کشورهای مسلمان را به سمت خودش کشید. متأسفانه حکام این کشورها باعث شدن که با سیاست‌هاشون این کشورها خصوصا عراق به اصطلاح دچار عقب ماندگی بشه و سیاست‌های غیر مدبرانه‌شون در قالب حرکت‌هایی مثل جنگی که صدام در حمایت از غرب با ایران راه انداخت و تحرکاتی که در دهه 60 70 داشتند کشورهای به اصطلاح سران این کشورها، شرایطی ایجاد کردن که عراقی که این همه مستعد پیشرفت هست و توان و مؤلفه و مزیت‌های مثبت زیادی داره، نتوانسته اون جایگاه خودش رو در جهان عرب به عنوان پیشرو هنوز به دست بیاره و نقش آفرینی کنه. بنابراین اون چه که مقام معظم رهبری اشاره کردن این هستش که مردم عراق، ملت عراق واقعا مستعد این به اصطلاح پیشرفت هستن، علارغم این که دوستان و دشمنانی دارن در داخل و خارج، اما باید پیشرفت خودشون رو حتما بنویسن و تضمین کنن و بر اون صحه بگذارن. مقام معظم رهبری بیشتر صحبتشون این بود که آقای سودانی نخست وزیر فعلی عراق امکان، توان و ظرفیت این را دارد که این فضا رو ایجاد بکند و عراق رو به اون نقطه مطلوب خودش برسونه و به عنوان کشور تأثیرگذار در جهان عرب این فضا رو ایجاد بکنه. در کنارش خب ایران هم گفته در هم مؤلفه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی و در سطوح اقتصادی، مبادلات تجاری و سایر مؤلفه‌ها کمک خواهد کرد و برادران ایرانی و عراقی که فضای مشترک و برادری مشترک دارند و در همسایگی هم میتوانند یک فضایی برای محور مقاومت برای جهان اسلام ایجاد بکنند، این امکان و فضا رو دارند و نقش آفرینی این دو کشور میتواند جهان اسلام و حتی تمدن اسلامی رو که آقای اشاره کردن محقق کند.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حاشیه اجلاس اکو دیدارهایی هم با سران کشورهای ازبکستان، آذربایجان و ترکیه داشت. آقای رئیسی در دیدار و نشست کاری با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر موضع مهم قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت قطع تمامی ارتباطات سیاسی، اقتصادی و معادلات با رژیم صهیونیستی بسیار میتواند بازدارندگی داشته باشد. رئیس جمهور در دهه سوم آبان 1402 و در بازگشت از سفر به دو کشور منطقه آسیای میانه در سخنانی درباره نتایج و دستاوردهای سفرش به تاجیکستان و ازبکستان گفت:
موضوعات مهمی که در این اجلاس مطرح شد موضوع ترانزیت بود، مسئله مهم تسهیل تجارت به ویژه تجارت درون منطقه‌ای بود. نسبت به مسائل اقتصادی همه کشورهای عضو نقطه نظراتی داشتن که محور رو اگر من میخوام اینجا عرض بکنم، همکاری اعضا با یکدیگر بیش از گذشته و به ویژه تأکید نسبت به ترانزیت کالا، اونم از مسیر جمهوری اسلامی ایران که من اگر بگم نیمی از اعضا در سخنانشون اشاره میکردن که این مسیر بهترین مسیر هست که هم مسیر ارزانی است و هم بسیار صرفه‌جویی میشه در زمان که کوتاه‌ترین هم زمان هم با صرفه‌ترین مسیر هست، که این ما رو متعهد میکنه به اینکه موضوع مسیرهایی که از طریق ایران هست، هم شمال جنوب، شرق و غرب، که ایران جایگاه بسیار مهمی داره در منطقه، موضوع قابل توجهی که سایه انداخته بود رو مسائل اقتصادی در اکو موضوع فلسطین بود. ما هم پیشبینی میکردیم که موضوع فلسطین با توجه به اینکه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس کشورهای مسلمان هستن و طبیعتاً موضوع فلسطین هم مسئله جهان اسلامه، مسئله امروز جهانه، نسبت به اون توجه بشه. با اینکه از قبل اعلام شده بود که قرار نیست در اجلاس اکو بیانیه باشه، سخنان آقای رئیس جمهور محترم ازبکستان پایان بخش مباحثه، اما تاکید ما و حمایت اعضا به این تعلق گرفت که ما بیانیه داشته باشیم و حتما نسبت به موضوع فلسطین به ویژه مسئله بسیار مهم ضرورت قطع بمباران‌ها و این جنایت هولناکی که رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه، رفع محاصره غزه، آغاز امداد رسانی به مردم عزیز غزه و فلسطین و تأکید بر حقوق حقه مردم فلسطین مورد توجه قرار بگیره.
در برنامه بعدی تحولات سیاسی در آذر 1402 رو مورد بررسی قرار میدیم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
در این روزهای زیبای بهاری، در این لحظه های بی بازگشت فروردین و نوروز باستانی، خوشا بهترین شوق و خوشا نابترین عشق، خوشا من، خوشا تو. دوستان عزیزم، امیدوارم این ترانه زیبا به دل و جان شما هم نشسته باشه. لحظه های بهاریتون گوارا. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. شما شنوندگان خوب میتونید اگر درباره برنامه های مختلف رادیو ایران دیدگاه